بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. والثالث دخول الحمزة عليها في البيت والحرف لا يدخل على مثله في المعنى. عرض شد آقایانی که قائل هستند به این که حل در معنای قد می آید به سه دلیل ممکنه تمسک کرده باشند. اولا تفسیر ابن عباس که توضیحاتش مطرح شد، ثانیا بیان جناب سیبوی که جناب ابن هشام فرمودند و قد مضا ان سیبویه لم یقل ذلک، تاکید کردیم این با قدر عبارت در صفحه 270 نمی سازه و توجیهاتی مطرح شد. من این نکته رو دیروز خارج از کلاس هم به بعضی از دوستان عرض کردم، اشاره بکنم رد بشیم که اونهایی که گفتن لم یقل ذالک، ای لم یقل ذالک دائما، ما اینجوری ترجمه کردیم، یعنی نگفته است که قد دائما. محضر شما عرض بکنم که به معنای حل دائما به معنای قد میاد. بعد این رو هم خب با دو بیان رد کردیم، لکن احتمال دیگری که در این بیان وجود داره که احتمال ضعیفی هم نیست و اون این که لم یقل ذلک دائما، یعنی سیبوی همه جا این حرف رو نزده، یه جا گفته یه جا نگفته است. در باب علم متصله گفته است حل به معنای قده، در جای دیگر نگفته است. لذا معلوم میشه بیان جناب سیبوی مضطربه و به بیان مضطرب که نمیتونیم استناد بکنیم. بیان جناب سیبوی رو ما میخواییم شاهد قرار بدیم. یک جایشون گفته حل به معنای قد، یک جا گفته حل و حیل الاستفهام. خب بیان مضطرب است، وقتی بیان مضطرب شد نمیتونه محل شاهد و استدلال قرار بگیره. لذا با این بیان هم میتونیم بیان جناب ابن هشام رو محضر شما عرض بکنم که تمام بکنیم. اما مشکلش همینه که کلمه دائما تو بیان ایشون نیست. نگفت لم یقل ذلک دائما، گفت لم یقل ذلک. حالا ای حال این دو سه بیان ما در حل عبارت عرض کردیم، میتونن دوستان دقت بکنن و به تعبیری انتخاب کنن. آخرین دلیلی که میشود مطرح کرد برای آقایانی که حل را به معنای قد دانستند این است که در بیت به شماره 304 سائل فوارس یربوعین به شدتنا اهل رعونا، بر سر حل حمزه داخل شده است. و دوستان می دانند حرف بر حرفی که مانند خودش باشه داخل نمیشه. حرف بر حرفی که مانند خودش باشد داخل نمیشه. لذا حرف استفهام بر حرف استفهام داخل نمیشه. حتی از جهت معنوی هم آقایون گفتن داخل نمیشه. یادتون هست ام منقطعه را که میگفتید ام منقطعه به معنای اضراب و استفهام است، بلعه، اما اگر بعد از ام منقطعه ادوات استفهامی قرار بگیره دیگه ام به معنای استفهام نیست. با اینکه ما لفظاً ادوات استفهام اونجا نداریم، ام رو آقایون استفهامیه نمیدانند، اما چون از جهت معنوی داله بر معنای استفهامه معنای استفهام بر استفهام داخل نمی شود. نظام اونجا می گفتیم ام لمجرد الاضراب، برای مجرد اضرابه. خب محضر شما عرض بکنم که پس به ما این که در شعر همزه بر حل داخل شده و هر دو نمیتواند برای استفهام باشد و همزه مسلما برای استفهام است، چون همزه یا ندا داریم یا استفهام، یا نهایتا اونهایی که جدا میکنن همزه تسویه، سه قسمی بیشتر نداریم. خب اینجا که تنها قابلیتی که داره اینه که استفهام باشه. میماند حل، پس باید حل رو بگیم استفهامیه نیست، بلکه مثلا به معنای قد است. این بیان آقایون در استدلال سومشون باشه. این بیان هم به وجوهی قابل پاسخه. اولا جناب سیرافی گفته است که روایت در این شعر متعدد است. ما از این شعر روایتی داریم که به جای اهل چی داره؟ امحل دارد. یعنی بر سر حل ام آمده، نه همزه تنها، که این ام ام منقطعه است به معنای بل، از اون مواردی که ام منقطعه مفید معنای استفهام نیست، چون داخل بر استفهام شده است. لذا خود حل برای استفهامه. سلام علیکم. خب روایتی داریم ام حل، لذا احتمال میدیم مثلا اون احلی هم که نقل شده است در از چی بوده؟ امحل بوده، امحل بوده است. این بیان البته در ذهن ما دو جهت مشکل داره. اولا خب در روایات متعدد ما بالاخره باید تکلیف یک روایت رو مشخص کنیم. حالا در روایت امحل ام منقطعه هست، اونجا مشکلی نداریم، اما روایت احل را چه کار کنیم؟ نمیتونیم ما احل رو داریم بررسی میکنیم بگیم یک روایت بله امحل داریم. البته تضعیف میکنه قضیه رو، تضعیف میکنه، شاید به یک بیانی هم ثابت هم بکنه، چون بالاخره روایت احل ثابت شده نیست. اگر این مقدار احتمال باعث بشه که این روایت از حجیت بیفته، این در این هنگام ثابت میکنه، ولی خب این محل تأمله دیگه. باید هم روایت امحل، این احتمال منو دقت کنید، شاید روایت امحل روایت اجتهادی باشه. این احتمال ضعیفی هم نیست. روایت اجتهادی باشه یعنی که یعنی اون چه که نقل شده احل است، اما خیلی ها اونایی که مثلا نسخه برداری میکردن بالاخره این عالم بودن، صاحب فن بودن، دیدن احل رو نمیتونن حلش کنن، اما همزه بر استفهام بر استفهام اجتهاد کردن، از جهت علمی قضاوت کردن که ظاهرا این ام بوده، مثلا میمش افتاده احل روایت شده. خب این اگر باشه که هیچی به درد نمیخوره دیگه، یعنی احتمال از احتمال ضعیفی هم نیست. نقل باید نقل غیر اجتهادی باشه، اگر احتمال اجتهادی میان بیاد مشکل ایجاد میکنه. الا ای حال این یک وجه ضعفی که به نظر میرسه در بیان ایشان. ثانیا ام باشد ام منقطعه. خب علم منقطعه از کدوم قسم؟ تقریبا قاطبه آقایان ادبا دارن، شما هم خوندید، خود جناب ابن هشام هم داشت که علم منقطعه استعمال می شود در سه موضع، یا ما قبلش خبر محض، حتی کلمه محض میارن آقایان، درسته؟ یا ما قبلش استفهام بلا همزه است، یا همزه بلا استفهام. خب اینجا که ما ماقبل نه همزه بلا استفهام داریم، همزه نداریم، نه استفهام بلا همزه، چی داریم؟ سائل، سائلم که خبر نیست، انشاء طلب امره. آیا در این چنین جایی میشه امر منقطع استعمال بشه؟ اگر میشه چرا آقایون نیاوردن؟ البته از جهت معنوی مشکل نداره ها، اضراب از ما قبل میکنه، اضراب که معنای خاصی نداره که، ولی از جهت ساختاری آقایان ندارن که در چنین جایی امر منقطع استعمال میشه. لذا این بیان دو اخیر ما و دوم ما اون احتمال اجتهادی بودن روایت امر رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. اهل و حل نکرده شخص گفته خب این گویا ام بوده، اما توجه نکرده که ام هم مثلا اینجا شاید استعمال نمیشه. حالا یه دقتی بکنن این احتمال بررسی داشته باشن، یه حتی تحقیقی ببینن کسی گفته است که ام بعد از انشاء و طلب هم استعمال میشه یا نگفته. دومین پاسخ به دلیل سوم ما کجاییم؟ کجای بحثیم؟ مدار شلوغ شدیم، مورد اول خارج نشیم از جایگاه و ساختار بحث. دلیل سوم برای قائلین به این که حل به معنای قد میاد و گفتیم دلیلشون همین شعره که حداقل موجبی جزئیه رو ثابت میکنه. بعضی بیانها کلی است، ولی خب شعر بالاخره حداقل موجبی جزئیه رو ثابت میکنه. داریم این رو جواب میدیم، این استدلال رو جواب میدیم. اولا به بیان سیرافی که ما در ذهنش دو تا محضر شما عرض بکنم که نظری که مطرح شد به ذهن آمد عرض کردیم. دومین جواب به این استدلال سوم اینه، خوب دقت کنن این رو که به یک جایی از عبارت ایشون بعضی از محشین نکته رو بیان کردن، ببینیم اون نکته درست بیانن. به بیان بنده دقت کنید. جواب دوم اینه که بر فرض ثبوت این روایت، بر فرض اینکه ما روایت اهل داریم، این نظر سیرافی رو بذارید کنار، قائل میشیم که خب این شعر شاذه، خلاف قیاسه، ضرورته، شاذه. قیاس چیه؟ قیاس اینه که حرفی بر حرفی مانند خودش داخل نشه. لذا اینجا میشه چی؟ خلاف قیاس. در نتیجه دقت کنن، در نتیجه ما میتونیم این مورد را حمل بر چی کنیم؟ حمل کنیم بر اونجایی که جمع بین دو حرفی شده است که دارای معنای واحد هستند برای تأکید، یعنی جمع شده بین دو حرف برای تأکید. مثل اون مثالی که شما در سیوتی هم داشتید، للما، یادتون میاد؟ تأکید لفظی به تکرار چیه؟ بله؟ به تکرار معناست دیگه. حالا لفظ تکرار بشود نشود مهم نیست. خب حمزه و حل هر دو برای استفهام تکرار شدن، میشه تأکیده؟ بله؟ لفظی. صدر و ذیل بیان ما با هم تضادی داره یا نداره؟ نداره. خوب دقت کنید، ما گفتیم که مورد را حمل بر شاذ میکنیم. بعضی ها چون همین جواب شما رو دادن و گفتن داره، بیانشون رو نتونستن حل کنن ظاهرن، حتی کم دقتی شده، ولی اگر به یک حرف خوب دقت میکردن در بیان ایشون یه اشتباه پیش نمیومد. ما در صدر بیانمون عرض کردیم که حمله بر چی میکنیم؟ شاذ میکنیم، خلاف قیاس میکنیم. در ذیل بیان عرض کردیم که در نتیجه میتونیم مورد رو هم کنیم بر تأکید لفظی. گویا به ذهن تداعی میکنه که خب تأکید لفظی برای قیاسه دیگه، تکرار از قیاسه. پس چرا ما در صدر گفتیم حمله بر شاذ میکنیم؟ لذا بعضی ها گفتن عبارت ایشون دو تا جوابه، یعنی حمله بر شاذ میکنیم جواب اول، یعنی جواب دوم علاوه بر جواب سیرافی. این که ما از باب تأکید بگیریم که نتیجهش این بشود چه قیاسی بشود جواب سوم، چون نمیخواد حرف بزنه ها، نمیخواد حرف بزنه، مجموعه یک جوابه. حمله بر شاذ میکنیم در نتیجه میشود از باب چی؟ تأکید لفظی. چرا؟ چون در نفس تأکید لفظی بودن اینجا امر شاذ داره صورت میپذیره. شما در مباحث سیوطی خوندید، اینو من خاطرم بارها تکرار کردم در مناسبت هایی، که ولا تعد لفظ ضمیر متصل و اواخر باب تأکید الا مع اللفظ الذي به وصل. ضمیر متصل رو ایشون گفت باید با متصل به ها بیاد و کبل حروف، حروف هم همین حرف رو زد. غیر ما تحصلا بهی جوابون کنه هم و کبلا. ایشون گفت حروف رو اگر ما بخوایم تأکید کنیم باید متصل به اون حرف اعاده بشه. لذا ان رو اگر بخوایم تأکید کنیم باید بگیم ان زیدن قائم. نمیتونیم بگیم ان قائم، ان زیدن قائم، نمیتوانیم. مررتو به زیدن میگیم مررتو به زیدن، نمیتوانیم. اعجبنی ان یقوم زیدن بگیم اعجبنی ان یقوم، انو تأکید کنیم به تکرار، جایز نیست مگر در حروف جوابیه. نعم بلا اجا زیدان، نعم نعم، این جایزه، اشکالی نداره. تکرارش بدون تکرار متصل و مدخول جایزه. اما در حروف، در غیر حروف جوابیه، تکرار لفظی محتاج به چیه؟ بله، تکرار مدخول، تکرار متصل، متصل به. و در اینجا تکرار مدخول نیامده است، مثل لما مثلا. و شاذ بودن مورد از چه بابیه؟ از باب همین عدم تکرار مدخوله، از باب همین عدم تکراره بفرمایید مدخول است. لذا اینجا دو تا بیان میتونیم داشته باشیم، یا این که بگوییم دقت کنن، یا این که بگوییم دقت کنن از ایشان قرار بالا کنن دقت کنن، چون ایشون میگه فیمکن، یمکن هم کلمه یمکن باید حل بشه. دو تا میتونیم راه حل داشته باشیم، یا بگیم همزه استفهام بر استفهام داخل شده از باب تأکید هم نیست، که خب این رأسا میشه خلاف قاعده و شاذ، حتی جهت معنایی هم دوچار مشکل میشه، معنا هم لفظا مشکل ضابط و قیاس داره. و یا این که بگوییم حرف بر حرف داخل شده اما تأسیس معنوی نداره، چی داره؟ تأکید معنوی داره، اینم میشه شاذ، چون اگر بخوایم از باب تأکید بگیریم تکرار متصل بله لازمه، تکرار متصل لازمه. خب با این بیان اشکال بعضی از، یا بیان بعضی از آقایان محشین به جناب ابن هشام وارد نیست. حالا من عبارت رو بخوانم اگر فرصتی شد اشاره هم به اون بیان داشته باشیم. و سالتون دخول الهمزته علیها فی البیت، سومین دلیلی که اینها آوردن برای اینکه حل معنای قده، یعنی که همزه بر این حل در بیت، البیت یعنی البیت المذکور، بیت 304 صدر صفحه داخل شده. و الحرف لا يدخل على مثله فی المعنا، حرف بر مثل خودش در معنا، مماثل خودش در معنا داخل نمیشه. و قال سیرافی، اینو آقایون پاسخ دادن، یک بیان در جواب بیان جناب سیرافی است که ان الروایت الصحیحه امحل، روایت صحیح امحله، ما داریم روایت ام، خب ام درسته معلوم شون همزه ام بوده تو نسخ میمش افتاده، لذا روایت صحیح به نظر اینه دیگه، اون روایت میشه مخدوش. و ام هذه منقطعه به معنا بل، این ام هم منقطعه است به معنای بل، فلا دلیل، یعنی فلا دلیل فی البیت بل الادعائهم، الادعاء القائلین، دیگه این بیت نمیتونه دلالت بر ادعاء اونهای، ادعاء اون کسانی باشد که دال بر ادعاء اون کسانی باشد که حل به معنای قد میدونن، که البته ما تأملاتی رو عرض کردیم. و به تقدیر ثبوت تلک روایت، یعنی بر فرض ثبوت این روایت ما یه جواب دیگر میدیم، چی میگیم؟ میگیم فل بیتو شاذن، بیت شاذه، حالا که بیت شاذه فیمکن، فیمکن و تخریجه ممکن است حمل این بیت علا انه من الجمع بین حرفین لمعنا واحد، از اون مواردی است که جمع شده بین دو حرف در معنای واحد، برای معنای واحد، علی سبیل التوکید کقول مسلم ابن معبد معبد فلا والله لا یلفی لما بی ولا لما بهم ابدا دوا او، که در اشعار سیوطی با اون کتابی که ما عرض میکردیم مناسب دوستان داشته باشن، شعر 269 هم دوستان داشتن این شعر رو، ترجمه‌اش هم که روشنه، قسم به خدا که یافت نمی‌شود برای اون چی که به من است بنا برای اون چی که به ایشان است دوایی، اون مرضی که در من و مرضی که در ایشان دوایی نداره. خب محضر شما عرض میکنم اون نکته رو عرض کنیم رد بشیم. جناب دسوقین ایشون میفرماید این که جناب ابن هشام گفته است فیام کنو تخریجو، این عبارت عبارت مناسبی نیست. خب دقت کنید، الاولا ان یقول، بهتر بود اینجوری میگفت، میگفت فل بیتو شازون، چرا؟ لما فیه من الجمع بین حرفین معنی واحد، لما فیه، به جایی که بگه فیام کن تخریجو علا انه کذا، بگه لما فیه من الجمع بین حرفین لمعنی واحد، نظیر قول شاعر که گفته از فلا والله لا یلفی لما بی، ایشون دیگه اینجوری بگه بهتره، اینجوری بگه بهتره. چرا؟ علتش اینه که ظاهر قوله و یمکن تخریجه ای تعویله ای فیکون لیس شاذن معنه هین ایزن شاذن، چون ایشون وقتی میگه یمکن تخریجه معناش اینه که شاذ نیست، در حالی که شاذ است، دخول حرف برف شاذ دیگه، بیانشون درسته درست نیست؟ خیلی واضحه که درست نیست، خیلی واضحه درست نیست. البته دقت کنید، اگر عبارتی که ایشون میگه اولا است ابن هشام می آورد، به نظر ما هم اولا بود، یعنی اون عبارت بهتر بود اینجا آورده میشد، که ایشون بگه فل بیت شاذن لما فیه من الجمع بین حرفین لمعنن واحد، اما اشکال ایشون بر عبارت وارد نیست. این اشکال هم میدونه از کجا منشأ شده؟ از کجا منشأ شده؟ از این که ایشون به حرف فا در فیامکن ظاهرا دقت نکرده. این فیامکن معناش اینه که فا مترتبه بر، یعنی حالا که شازده این نتیجه رو میتونیم بگیریم، چون این نتیجه هم درون خودش چی وجود داره؟ امر شاز وجود داره. این عدم دقت ایشون هم ما براش قرینه داریم. جالب اینه ایشون وقتی که عبارت رو نقل میکنه، میدونید حاشیه چیه؟ حاشیه اینه که یک تکی از عبارت رو نقل میکنه توضیح میده دیگه. خوندم برای دوستان، قوله فیمکن تخریجو و توضیح داده، اما لابلای عبارت و حاشیه چی میگه؟ میگه و ظاهر قولهی، خوندم برای دوستان چی خوندم؟ و ظاهر قولهی ویمکن، ایشون نداشت ویمکن، دارم ایشون براش وفا خیلی فرق نمیکنه. وابفا، بله اگر بگوید ویمکن، این ظهور پیدا میکنه این که فلبیتو شازون، این یک دلیل، ویمکن این یک دلیل سوم میشه، ما ممکنه هم رو بکنیم بر این که این از باب تأکیده، که یه بحث دیگری میشه دلیل سوم، اما ایشون داره فیمکن، یعنی با توجه به این که شازد مترتبه بر شاز بودن این مطلب حاصله. اینو بیشتر از این عرض نکنیم که مزید بر ابهام و ملالت میشه. خب هو و فروع اوه بفرمایید. این قطعا و قطع دارید بهش؟ خب حتی ما بعید میدانیم تأثیر بگذاره، من هم خیلی حقیقتش به اوزان اشعار مسلط نیستم. من یه دوره سویتی میگفتم، یکی از دوستان همین مدرسه تا حد زیادی مسلط بود به اوزان، خیلی ما رو کمک میکرد و بعید میدونم حالا باز نگاه بکنن دوستان، سا الفوار سیرمو عن بشدتنا احل رعونا امحل رعونا، خیلی بعیده بخواد بله وزن شعر رو محضر، چون ما درسته که مسلط نیستیم، اما انس ذهنی حداقل فکر میکنم تا یک حدی هست، نمیخوام بگم خودجیت داره، یا که اگر بخواد وزن تغییر بکنه نمیدار ذهن میفهمه، به خود شما بخونید وزان و آهنگ رو تغییر یافته نمی‌بینید. کسی از سر کلاس توی اوزان اشعار کار کرده باشه؟ بله. سائل فوار فیرموع به شدتنا احل رعونا به سفح القاء ذل اکم. این که بگیم امحل رعونا احل رعونا امحل رعونا بعید میدونم. خب خب و فروعه. خب اگر اونم باشه یک اشکال دیگر است. بفرمایید. احل در مقابل فاعل
هستش. سه چیزی اوزان که مشخص
الان صاحب خط تیره بوده
ام یو هستش، یعنی که صاحب وزنش دو برابر ام هستش. اگر ام صاحب که با صاحب یکی بشه ام دارمشه، یعنی عقلته بله نمسته. من اگه بخواد با صاحب همان بشه الان آزه بعد بعد ام بشه.
شاید اگر بیشتر نمسته توی این بل اگر بود مسلمان اینا جواب بود. خب الحمدلله دوستان داریم که داری بفنی کنم. شما مخالف دارید آی مرتضی؟ بله من بعید میدونم از قرائن، چون اگر این بود حداقل بالاخره حواشی، چون داریم مواردی به وضع آقاین محشین وارد میشن تذکری میدادن. ولی خب ما در حد علم میتونیم حرف بزنیم، باید بگیم نمیدانن. خب هو و فروعه دقت بفرمان عزیزان من. آخرین مفردی که در حرف الها ایشون بحث می‌فرمایند هو و فروعاتش، هو هما هم یا هما هنه، که در بیان اولیه میگیم اینا ضمیرن، حتی در بیان انتهایی هم استطراق ضمیر اشکالی نداره، چون ممکنه از باب مجاز باشه، تو بعضی از مصادیق آقایون هم دارن. خب و فروعاتش یا اسمند یا حرف. اسمش که روشنه، اشاره هم باز بعدن خواهد اومد، کلن جایی که ضمائرن، البته در غیر اون موردی که ما داریم استثناء میکنیم. یا حرفند. حرف است در مثل ان زیدن هو القائم. ان زیدن هو القائم. در این مثال آقایان دو ترکیب و دو بیان دارن. بعضی میگن هو ضمیر مرفوع مبتدا، القائم خبر، بعد جمله اسمی خبره. انتی که میگن بعضی میگن ممکنه هر دو رو هم بعضی جایز بدانن ها. این یک احتمال ترکیبی اینه. طبق این بیان هو اسم است یا حرف است؟ مسلماً اسمه، تو این بحثی نیست. ترکیبی دیگر که انشاءالله در باب رابع خواهیم رسید، بابی داره ایشون به نام ضمیر فصل، این است که هو ضمیر فصل باشه، القائم مستقیما خبر مفرد باشه برای ان. در این صورت است که ایشون میخواد بگه هو چیه؟ حرفه. البته در چنین ضمیر، در چنین ضمیری که دیگه اطلاق ضمیر اگر حرف باشه میشه مجاز، در چنین ضمیری ما چند بیان داریم. بعضی میگن این ضمیر محل اعرابی ندارد و لذا حرف است، چون میگن فعل که نیست، اگر اسم هم باشه باید محل اعرابی داشته باشه. از عدم محل اعرابی به چی میرسن؟ به حرفیت میرسن، به حرفیت میرسن. عدم محل اعرابی در مفرد دیگه اس که نمیشه محل اعرابی نداشته باشه. ادبی گفتن محل اعرابی ندارد اما اسمه، این بیان دومه. میگن کی گفته اسم حتما باید محل اعرابی داشته؟ در حالت اولیه بله، اما داریم مواردی که اسم است اما محل اعرابی نداره. شما اسماء افعال چی میگید؟ اسماء افعال چی میگید؟ که طبق یک بیان اسمن اما محل اعرابی ندارن، اسمن اما محل اعرابی ندارن، که انشاءالله امروز دوستانی که بنا داشتن ما باب ثانی رو شروع کنیم و اول انشاءالله خواهیم رسید. که اسم فعل طبق یک بیان همینه، محل اعرابی نداره. حتی طبق بیان های دیگر محل اعرابی دارن. یا مثل ال موصول، مگر ال موصول رو آقایان اسم نمی دانن؟ بله؟ حتی باز اجماع نیست، ولی خب معمولا اسم می دانن دیگه. اونهایی که اسم می دانن محل اعرابی براش قائلن. جاء از ضارب، جاء از ضارب. این الف لام اگر الف لام موصول باشه هیچ کس محل اعرابی براش قائل نیست. اسم است اما محل اعرابی نداره. بله؟ بالاخره محل اعرابی نداره دیگه. بالاخره محل اعرابی نداره. حالا میگم مثلا به ما بعد داده، ولی نداره دیگه. سومین بیانم اینه که اسم است محل اعرابی هم دارد. محل اعرابی ضمیر فصل رو آقایانی که قائل محل اعرابی هستن میگن اما به اعتبار ما قبلها و اما به اعتبار ما بعدها. به اعتبار ما قبل ما بعدش در نظر میگیرن. ان زیدن هو القائم، میگن هو محلا منصوب یا به اعتبار ما قبل یا محلا مرفوع به اعتبار ما بعد. حالا اینا ارتباطی بحث ما نداره، تو ضمیر فصل اشاره خواهیم کرد. مهم اینه که انظار اینجا وجود داره. هما و فروعهم تکون اسماء، اینا اسمایی هستن که با هو الغالب، غالبا هم همینطوره اسم استعمال میشن. هو یعنی کونها اسماء هو الغالب، غالب که اینا اسم باشن غالبا اینجوریه. و احرفن فی نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام، این فی نحو مثال برای احرفنه. اتقوا معاصی الله فی الخلوات، در خلوتهای خودتون از گناهان خداوند معصیت خداوند بپرهیزید. فان الشاهد هو الحاکم، اون کسی که شاهد بر امور حاکم هم همونه. لذا دید و ندید دیگری چه سودی داره؟ مهم اینه که حاکم میبینه. اذا اعرب فصلا، اگر این هو در هو الحاکم رو ما فصل ترکیب بکنیم، اعرب هو این هو را فصل، و قل لا علاوه بر این بگیم لا موضع له من الاعراب، بگیم محل اعرابی هم نداره، این فصل ترکیب کنیم دیگه. ضمیر فصل گفتیم دو تا ترکیب داره، که مبتدا الحاکم خبر، بعد جمله بشه خبر ان من، این دیگه ضمیر فصل ترکیب نشده. اما یک ضمیر فصل بدانیم، یعنی الحاکم بشه خبر مفرد برای ان، درسته؟ خبر مفرد برای ان. اگر ضمیر فصل بدانیم و بگیم محل اعرابی ندارد میشه حرف. اما وقیل هی مع القول بذالک اسماء، بعضی گفتن با وجود قول بذالک، یعنی به کونه لا محل له من الاعراب، با اینکه قائل بشیم به اینکه این ضمیر فصل و محل اعرابی ندارد، باز میگیم اسمه. کما قال الاخفش فی نحو سهو و نزاله اسماء الله محل لا، در مثل سهو و نزاله اسماء افعال جناب اخفش گفته اینها اسمایی هستند که محل اعرابی ندارن، معروف هم تو ذهن دوستان همینه دیگه، درسته؟ چون در اوائل باب سویتی خوندید اینا شباهت چی دارن؟ بله؟ شباهت اهمالی دارن، عامل غیر معمولن، معمول واقع نمیشن، یعنی محل اعرابی ندارن دیگه. اون یک نظره، نظر جناب اخفش است که محضر شما عرض میکنم که رایجم شده. و کما فی الالف و اللام، تو الف و لام همینطور الف و لام موصول در لسفی نهر از ضارب، اذا قدر ناهما اسمن، اگر ما فرض بکنیم الف و لام را اسم، یعنی اسم موصول، حالا اگر بحضر شما عرض بکنم حرف بدانیم، الف و لام عهد بدانیم، خب اون که بحث دیگری. لذا منافاتی نیست بین عدم محل اعرابی و اسم بودن. اون سه نظری که از خارج عرض کردیم از عبارت توانستید بکشید بیرون یا نتوانستید؟ بله؟ دو تا شو تونستید، بسید دو تا شو. محل اعرابی ندارد و حرف است، درسته؟ اون اولی محل اعرابی ندارد و اسم است. سومی محل اعرابی دارد و محضر شما عرض میکنم که اسم است. البته این رو بله خارج از عبارت هست، در بحث ضمیر فصل آقایون دارن، از خارج ما عرض کردیم. خب حرف الواو، این را بفرمان عزیزان مبارسه نکنن سر کلاس. الواو المفرده انتها مجموع ما ذکره من اقسامها الى 15. جناب ابنشان می فرماد جمعی اقسامی که برای واو مطرح شده 15 مورد. البته بعضی از نسخ 11 داره که حالا اون رو الان لازم نیست ما توضیح بدیم، اون اقسام خوندیم آخرش نیاز بود توضیح میدیم، نیازم نبود رد میشیم. بعضی از حواشی هم اشاره ای کردن. الاول و العاطفه، دوستان سرها رو بالا کنن دقت کنن. مطلب اول این که معنای واو عاطفه مطلق الجمع است، یعنی دلالت میکند بر جمع، یعنی اشتراک معطوف و معطوفون علیه در حکم، لکن مصاحبت، لاحقیت یا سابقیت رو دلالتی بله نداره. مصاحبت معطوف و معطوفون علیه در حکم، لاحقیت و سابقیت یکی نسبت به دیگری، که یکی قبل از دیگری، دیگری بعد از دیگری، هیچ دلالتی نداره. لذا ممکنه هم در مصاحب استعمال بشود، هم در سابق و هم در لاحق. اگر قرینه داشته باشیم خب طبیعتاً می توانیم بگیم در مصاحب استعمال شده، در سابق استعمال شده، در لاحق استعمال شده. اینا رو دوستان می‌دونن، ما روی عبارت مثال‌هاشو می‌خونیم، فنی نیست که ما از خارج بگیم، دوباره عبارت چیزای ساده است، قبلا هم دوستان خواندن. لذا در مثل قام زیدون و عمرون که هیچ قرینه ای نداریم، احتمالات ثلاثه میاد دیگه. یعنی ممکنه زید و عمر با هم ایستاده باشن، ممکنه اول زید بعد عمر، ممکنه اول عمر بعد بله زید. این از مطلب اول. مطلب دوم، گفتیم واو عاطفه هم در مصاحب استعمال میشه، هم در لاحق، هم در سابق، لیکن استعمالش در مصاحب اکثره، استعمالش در سبقت معطوف علیه بر معطوف، یعنی معطوف علیه سابق باشه، کثیره، و استعمالش در عکس این مورد قلیله. یعنی اون جایی که ما قرینه داریم وقتی میسنجیم به این نتیجه میرسیم، در مصاحب کثیر، در سابق بودن معطوف علیه محضر شما عرض بکنم، در مصاحبت اکثر، در سابق بودن معطوف علیه کثیر، و در لاحق بودن معطوف علیه، یعنی سابق بودن معطوف قلیل. اینم از مطلب دوم. مطلب سوم، عرض کردیم واو برای مطلق الجمع، لذا دلالت بر ترتیب میکنه یا نمیکنه؟ بله گفتیم دیگه نمیکنه، خودش دلالت بر ترتیب نمیکنه، قرینه داشته باشیم بحث دیگریه. و روشنه چون دلالت بر ترتیب نمیکند نسبت به تقارب و تراخی، تعقیب و تراخی هم لا به شرطه، یعنی دلالتی نداره. یعنی اگر جایی ما قرینه بر ترتیب داشتیم، مثلا دانستیم معطوف علی مقدم بر معطوفه، اما باز تراخی و عدم تراخی، تعقیب و عدم تعقیب بین اینها رو دلالتی نداریم، مگر اینکه باز برای اون هم چی داشته باشیم؟ قرینه داشته باشیم. پس مطلب سوم اینه که چنانچه دلالت بر ترتیب نمی کند، دلالت بر تعقیب و تراخی هم بله ندارد، مگر در جایی عرض کردیم قرینه باشه. آخرین مطلبی که ما انشاءالله امروز عرض کنیم و برسیم عبارتشو بخوانیم، این که جناب ابن هشام میفرماید این ما برای مطلق الجمع است، یعنی چه؟ برای مطلق الجمع، خوب کلمه رو دقت کنید، یعنی برای جمع است لا به شرط نسبت به هیچ چیزی، نه نسبت به مصاحبت شرط داره، نه نسبت به سابقیت، نه نسبت به لاحقه. ولی تو گفتیم در هر سن میتونه استعمال بشه. این جمله رو شنیدن دوستان که میگن لا به شرط یجتمع مع الف شرط، وقتی قیدی نداره با هر قیدی میتونه جمع بشه چون مطلقه دیگه. به همین خاطر ایشون میفرمان اونایی که تعبیر کردن به این که الواو للجمع المطلق، نگفتن لمطلق الجمع، گفتن برای الجمع المطلقه، ایشون میگه اینها به خطا رفتن. چرا به خطا رفتن؟ ببین میرسیم خط نشون توضیح بدم. حرف الواو، الواو المفرد انتها مجموع ما ذکر من اقسامها الى 15، واو مفرده منتهی شده است جمیع آنچه که ذکر شده در اقسامش به 15 است. الاول العاطفه و معناها مطلق الجمع، تعطف الشیء على مصاحبه، پس واو عطف میکنه شیء رو بر مصاحبش در معنای معیت، مانند فانجیناه و اصحاب السفینه. خب خداوند نوح رو و اصحابش رو که نجات داد با هم نجات داد دیگه، نه که نوح رو اول اصحاب دوم یا بالعکس، با هم نجات داد دیگه، خب مصاحبن. و علا سابقه، مانند محضر شما عرض بکنم، ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، نوح در ارسال سابقه در ابراهیم بود دیگه، اول نوح بعد ابراهیم، لذا ابراهیم عطف شده در سابق خودش، یعنی نوحی که سابق بر ابراهیمه. و علی لاحقه، بر لاحقه هم عطف میشه، مانند کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و به پیامبرانی که قبل از تو بودن وحی میکنه، این گونه وحی میکنه. خب پیامبر گرامی اسلام در وحی لاحق نسبت به پیامبران دیگر، یعنی اول پیامبران دیگر بودن بعد پیامبر گرامی اسلام، در حالی که الیکه پیامبر گرامی اسلام در نهایه چی اومده؟ معطوفان علیه، و اول لاحق شده. فعلا هادا اذا قیل قام زیدان و عمرون احتمله، بخونن دوستان، احتمله ثلاثت تمعانن، اگر این مثال گفته بشه این مثال سه تا معنا رو احتمال داره که روشنه. قال ابن مالک و کونها للمعیت راجه، خب مطلب دوم، ابن مالک گفته این که برای معیت باشه بهتره، حتی راجه بگرین مقابلش یعنی اکثر، یعنی رجحان مستفاد از اکثر در استعمال، ولی ترتیب کثیر ولی عکس این قلیل، برای ترتیب یعنی اول معطوف علیه بعد عطف بر سابق، برای عطف بر سابق کثیره، لعکس این عطف بر لاحق قلیله، انتها. و یجوز ان یکون بین متعاطفین ها تقارب او تراخی، بین متعاطفینش میتونه چی باشه؟ تقارب و تراخی باشه، چون دلالتی بر تقارب و تراخی هم نداره، وقتی ترتیب و دلالت نمیکنه تقارب و تراخی هم دلالت نداره دیگه، روشنه. مانند امنا را دوه الک و جاعلوه من المرسلین، ما موسا رو به دامان تو باز میگردانیم، نزد رسولان قرار میدیم. خب زمانی که بازگردان تا اینکه از رسولان قرار داد برای حدود 40 سال بودن، از موسا ظاهرا 40 ساله بودن که پیامبری مبعوث شدن دیگه، خب طفلی بودن تازه به دنیا آمده، محضر شما عرض میکنم تا زمان رسالت 40 سال فاصله داره، خب زمان زیادی است. این مثال برای تراخیه. زمان فرماد فإن الرد، بخونن دوستان، بله، بعید القائه في اليم والارسال على رأس 40 سنة، همان رد، رد بعید القائه في اليم، بعیده یعنی چه؟ آیستا کرداده؟ خب نقشش چیه؟ ظرف احسن. در زمان کمدور اینجوری من ترجمه کنیم دیگه، در زمان کمدور از القاء موسی در یمیم دریا، در دریا بود، یعنی وقتی به دریا افتاد تا اینکه رد شد زمان کمی بود. اما والارسالو که اون جائل هم من المرسلین باشه، والارسالو علی رأس 40 سنه، ارسال بر سر 40 سالگی بود فاصله داشت. و قول بعض بعضهم ان معناها الجمع المطلق غیر سدید، اینی که بعضیا گفتن و برای جمع مطلق است، این غیر محکم، حرف محکمی نیست، حرف شلیه، به تقیید الجمع به قید الاطلاق، چون الجمع رو مقید به المطلق کردن، و انه هی للجمع لا به قیده، این برای جمع لا به قیده، که توضیحشو ندادیم. عرض به خدمت شما که ما این جلسه رو معمولا 11 اینا تعطیل میکنیم، تو ساعت بعد اینا رو مشکل برمیخوریم، وسطا به دقیقه استراحت بشه، دوستانم سوال میکنن از کلاس ساعت بعد گرفته میشه انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.